بسم الله الرحمن الرحیم. بیداری جامعه اسلامی از مهمترین دستاوردهای نهضت باشکوه سالار شهیدان امام حسین علیه السلام است. حضرت آیت الله جوادی آملی دام از ظله العالی در این جلسه با تشریح حرکت سالار شهیدان به چگونگی بیداری جامعه اسلامی در پرتو نهضت امام حسین علیه السلام می پردازند. عوامل بیداری جامعه اسلامی در پرتو نهضت حسینی. الف، عامل بیرونی. امام حسین علیه السلام در هندسه مدیریتی خیش جهت بیداری جوامع اسلامی بر چند منطقه متمرکز شدند. در آن زمان مکه، مدینه و کوفه و شام به ترتیب به عنوان مراکز عبادی، فرهنگی و سیاسی شناخته می شدند. از این رو بیداری این مراکز معادل بیداری تمام جوامع اسلامی بود. امام حسین علیه السلام مراکز فرهنگی و عبادی را با خطبه ها و سخنان و اعزام سفیران و در نهایت با خونفشانی خیش بیدار کرده و بیداری مرکز سیاسی نیز به برکت افشاگری حکیمانه در قالب کاروان اسرا تحقق یافت. به عامل درونی. امام حسین علیه السلام با تکیه بر آموزه‌های اصیل اسلامی و محور قرار دادن قرآن کریم برای انجام وظیفه و برچیدن بساط ظلم و جهل پا در میدان خونین کربلا گذاشت. پرورش شخصیت‌های با اخلاص و جان بر کفی همچون سعید ابن عبدالله و زهیر که در روز عاشورا سپر نماز حضرت شدند، بر اثر محتوای غنی آموزه‌های اسلام و پایبندی سالار شهیدان علیه السلام بر اسلام بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله اعدم الله اجورنا و اجورکم و مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا بیاکم من الطالبین لثاره علیه السلام و علیه السلام. مقدم شما مهمانان بزرگوار، اساتید و دانشجویان و همچنین حوزویان را گرامی می‌داریم. ایام عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب است و هیچ سخنی سزاوارتر از سخن درباره نهضت جهانی اون حضرت نیست. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولیای الهی را که معرفی می‌کند، می‌فرماید اولیای الهی قرآن محورند، هم علمشون از قرآن است و هم باعث نشر معارف قرآنی، هم قیامشون به قرآن است و هم قیام قرآن با اونها. فرمود بهم علم الکتاب و بهی علمو و بهم غام الکتاب و بهی غامو، یعنی علوم اینها از قرآن کریم است و عالم شدن به مطالب قرآن با تعلیم اینهاست. قیام اینها به قرآن کریم است و قیام قرآن کریم هم به این هاست. وجود مبارک ابی عبدالله حسین ابن علی سلام الله علیه در این مدت کوتاهی که جهان را متوجه خودشون کردن حرفهای جهانی فراوانی داشتن. یکی از اون کلمات نوران این است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هرگز نمی شود کسی را اطاعت کرد که دستور و مخالف فرمان الهی است. به عنوان اینکه ما مأموریم و معذوریم، به عنوان اینکه ما دستور دادن، به عنوان اینکه فعلا روزگار چنین است، به عنوان اینکه مصوبه فرون نهاد یا فرون مؤسسه یا فرون ارگان است، نمی شود حکم خدا را نادیده گرفت. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این بیان را که سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه و فرمود از جد بزرگوارش وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تایید و سنا کرد. و چون خود را قرآن ناطق می دانست، مسئول می دانست که خاورمیانه را اصلاح کند، مستحضرید که اون روز خاورمیانه در اختیار قدرت مرکزی بود. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه مسلمان ها بود، کل خاورمیانه را حضرت اداره می کرد. ایران چند تا استونداری داشت، چند تا استوندار هم نصب می کرد. مصر با اینکه کشور پهناوری است، اون روزی استونداری بود که برای مصر مالک اشتر را اعزام کرد. بسیاری از این کشورهای کوچک که فعلا تقریبا 40-50 دولت و کشور تشکیل دادن، اون روز در حد استونداری بودن. وجود مبارک است امیر اینها را با استونداری های خاص نصب میکرد. کل خاورمیانه در اختیار اینها بود. رابطه مردم در هر منطقه خاورمیانه بود. محور اصلی تصمیم گیری سیاسی در شام بود. محور اصلی عبادت مردمی و عمومی مکه بود. محور فرهنگی فکری هم مدینه و کوفه بود. در مدینه از اون جهت که امام زمان حضور داشت، خود امام وجود داره که امام حسن بود، بعد امام حسین بود، اینها حوزه های علمی اونجا بود، سوال و جواب اونجا بود، شد رحال می کردن می آمدن مدینه. کوفه و بصره از اون جهت که مدتی وجود مبارک است امیر در کوفه بود، شاگردان فراوانی هم تربیت کرد، اونجا هم یه محور فرهنگی شد. عراق هم یه آینده خوبی داشت به برکت همون تعلیم و تربیت است امیر. وجود مبارک ابی عبدالله دید اگر این سه چهار منطقه را روشن کند، اون نقاط دوردست حکومت اسلامی روشن خواهد شد. مصر روشن میشه، ایران روشن میشه، الجزایر، تونس و مراکش روشن میشه، این امارات و خلیج فارس اینا روشن میشن، منطقه های نظیر پاکستان و بنگلادش این قسمت ها و بعد قفقاز و آسیای میانه روشن میشه، چون همه اینها فتح شده بود. محور اصلی فکری و فرهنگی و سیاسی همین سه چهار منطقه بود، یعنی شام بود، مدینه بود، عراق بود و مکه. اگر وجود مبارک ابی عبدالله در همون مدینه قیام میکرد و مبارزه میکرد، حضرت را یا شهید یا مسموم میکردن و قبر مطهرش هم نظیر اون چهار قبور ائمه بقیه فعلا به صورت یک مخروبه در میامد. دیگر کربلا و پیام کربلا و نهضت عاشورا و اون شور و شوق را به همراه نداشت. الان همه اون ذوات قدسی که در بقی آرمیدن هر کدامشون میتوانن محور حرکت باشن، اما هیچ خبری نیست. اگر وجود مبارک ابی عبدالله در خود مدینه قیام میکرد، اون هم به همین سرنوشت مبتلا میشد. گذشته از اینکه عراق متوجه نمیشد، مکه متوجه نمیشد، شام هم متوجه نمیشد که اوضاع چه خبر. اون روز که رسانه های گروهی بود، مطبوعات و اینا که نبود. لذا وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه با قافله حرکت کرد و برنامه ها را هم توضیح کردن. مردم مدینه را، اطراف مدینه را با مصاحبه و مناظره و گفتگو هدایت کردن. از مدینه تا مکه تقریبا 80 الی 90 فرسخ است. در این مدت هر که را دیدن با او سخن گفتن، یا نامه نوشتن برای کسانی، یا مصاحبه کردن، یا پیام دادن، این فلات را روشن کردن. وقتی وارد مکه شدن، از همون اول به قصد عمره مفرده وارد شدن، نه به قصد حج که حج را تبدیل به عمره کرده باشن. از همون اول به قصد عمره مفرده وارد شد و هیچگاه قصد عرفات و مشعر و منا نداشت. لذا در روزه ترویه حرکت کرد، از مکه خارج شد، نه اینکه حجش رو به عمره تبدیل کرده باشد. و همه افرادی که آمده بودند در مکه اونها روشن کرد. مکه هم یک کنگره جهانی بود و هست، برای همیشه این طوره. افراد از نقاط دور و نزدیک، از کشورهای اسلامی و منطقه‌های مسلمان نشین برای زیارت بیت خدا و طواف اطراف کعبه حرکت میکنن که یه علی کل زامر یعتی که من کل فج عمیق. بسیار از افراد را با مصاحبه در مکه روشن کرد، با سخنرانی روشن کرد، با احتجاج روشن کرد. و وجود مبارک مسلم ابن عقیل را هم به عنوان یک نماینده رسمی و نائب خاص از مکه فرستاد تا کوفه. فاصله مکه تا کوفه هم 300 فرسخ در اون روز بود. این راه ناعم را هم با اعزام نماینده خاص طی کردند. وجود مبارک مسلم ابن عقیل فضای کوفه را هم روشن کرد و افرادی را حضرت تربیت کرد که سهم تعیین کننده در نهضت کربلا داشته. کوفه هم چون مقر حکومت بود، خیلی ها را وجود مبارک مسلم نقیل روشن کرد. اون نامه هایی که قبلا برای ابی عبدالله نوشتن، اون ها همه در خدمت حضرت بود. مجددا وجود مبارک مسلم سلام الله علیه پیام مردم کوفه را با یه قاصد خاصی از مکوفه به مکه فرستاد که به حضرت ابلاغ کردن اینا آمادن، شما تشریف بیارید. حضرت روز هشتم حرکت کردن، یه سخنرانی قبلا کردن، مردم زائر و حاج و معتمر را روشن کردن که مرگ نسبت به انسان چه سهمی دارد، انسان نسبت به مرگ چه سهمی دارد. ما میبینیم آیا نابود میشویم یا نابودی را نابود میکنیم. ما مرگ را میمیرانیم، نه اینکه مرگ ما را بمیراند. این دو دیدگاه مختلف است. اونا که فکر میکنن انسان با مردن نابود میشود، اهمت هم انفسهم. اونا که میگن ما با قیام مرگ را نابود میکنیم، مردن را میمیرانیم، ما برای همیشه زنده ایم. مرگ یعنی تحول و دگرگونی. مگر انسان میمیرد؟ انسان مرگ را میمیراند. مرگ این تحول و دگرگونی و تغییر. وجود مبارک ابی عبدالله رابطه انسان و مرگ تشریح کرد. فمل موت الا قنطره، مرگ پلیس که شما میگذرید، اون طرف همه سعادت هست، این طرف همه دشواری ها هست. شما هرگز چیزی را با مردن از دست نمیدید. اینا را تبیین کرد، توجیه کرد، تشریح کرد. اینا هم آگاه شدن، چون به هم علم الکتاب و بهی علم. قرآن به وسیله اینها منتشر شد. قرآن میگوید انسان مرگ را میمیراند، نه انسان نابود بشود. مرگ به معنای فاصله عدم بین متحرک و هدف نیست. انسان که متحرک است، وسطا بیفتد تو چاله نابودی و نابود بشود، بعد در معاد سر از هستی در بیاره، نیست. مرگ هرگز فاصله بین متحرک و مقصد نیست. مرگ نابودی نیست. مرگ پلیست که زودتر این متحرک را مقصد میرساند. اگر انسان وسطا نابود بشه که بعد پدید آمد، دیگه اون انسان اولی نیست. ما عدم را، مرگ را، فنا را نابود میکنیم، میشیم برای ابد هست. ما در مسیر حرکت مونیم و هرگاه در این گودی و گودال فرو نمیریم که بشیم نابود، بلکه ینتقل من دار الى ذات، که در بیانات ائمه علیهم السلام است. انسان مهاجر است و هیچ مهاجری وسط تو گودی نمیفته. حضرت فرمود مل موت الا قنطره، رابطه انسان و مرگ رو مشخص کرد. فرمود چیزی از شما کم نمیشه و نابود نمیشوید. به مانند از مکه تا کوفه تقریبا 300 فرسخ بود، وجود مبارک مسلم و نماینده های است ابی عبدالله آمد. خود حضرت هم که از مکه حرکت کرد تا مرز کربلا و کوفه، این هم 300 فرسخ بود. در این 300 فرسخ ها پشت سر هم نامه نوشت، مصاحبه کرد، همه رو روشن کرد. پس بخش وسیع از خاورمیانه یعنی مدینه و مکه و عراق را روشن کردن. منتها محور سیاست مملکت که شام بود، اون را با سر مطهر خودش و با بشار رفته روشن کرده. لذا طوری نکشید که کل خاورمیانه بعد از 3-4 سال خبر به همه رسید، جریان قیام مختار مطرح شد و اموی سقوط کرد. وگرنه بنی امیه که خاورمیانه در اختیار اونها بود که بین آسونیا از بین نمی رفتن، تبدیل بشه به قیام دیگری. که اون روز با نداشتن همه این امکانات، هیچ کدوم از این امکانات، تزرد همه این 3-4 منطقه رو روشن کرد. لذا بعدها فهمیدن که چرا زن و بچه باید برن. وجود بارک زینب کبرا اون سخنرانی حادی که در مجلسین دولت اموی کرد وضع را منقلب کرد، هم در کوفه هم در شام. البته گریه می کردن اونجا که باید گریه کنن، عاطفی بودن، رقت و بکت هست، اما در اون مناظره های سیاسی سخن از بکت و رقت نبود. اونجا سخن از گریه نبود. وقتی که مناظره بکنه و احتجاج بکنه و سیاست مدارانه مجلسین کوفه و شام را اداره بکنه، گریه نبود. بعد البته در تنهایی خودشون خوب گریه میکردن. اینا اینجوری بودن. اینا بنابراین این 3-4 محور فکر و سیاست و عبادت و اینا روشن کردن و خاورمیانه روشن شد. تا سالهای متمادی هر کس میخواست قیام بکند به بهانه وجود مبارک عبدالله قیام میکرد. کار به قدری بالا گرفت که بسیاری از همین سیاست مداران آمدن گفتن کربلا که درست نبود، مگر ممکنه کسی حسین ابن علی رو بکشه؟ پس جریان حسین ابن علی مثل عیسی مسیح هست که خدا او رو به آسمون برد. همین سخنرانی های زینب باز شد، همین سخنرانی ها و قیام سید شهدا و قرآن خوندن سید مطهر و اینا باز شد. عامه رسمی ابن زیاد به عمر سعد این بود که وقتی کشتی بود اسب تازون بکنی. این نامه رسمی بود. این نامه رو شمر امثال شمر آوردن. ابن زیاد چون هیچ چهره مذهبی نداشت، این رو گذاشتن در کوفه در دارالاماره، و عمر سعد چون چهره مذهبی داشت، این رو گذاشتن در کربلا. نماز 5 وقت رو به جماعت میخوندن پشت سر او، یعنی نماز صبح رو به جماعت میخوندن، ظهر عصر رو به جماعت میخوندن، مغرب عشاء رو به جماعت میخوندن، و به سالار شهیدان ما گفتن عبادت شما که مقبول نیست، اینا رو فرستادن. و نامه رسمی ابن زیاد به عمر سعد که شمر آورده بود این بود که بکش و بعد اسب تازون بکن. این که اسب نعل تاز زدن رو دستور قبلی او بود. و همین شمر پلید و دیگری که اون دستور نهایی را از ابن زیاد از دارالاماره کوفه به کربلا آوردن عصر تاسوعا، خواستن نامه رو بدن. وقتی وارد خیمه عمر سعد شدن، او در خیمه نیست، از سوال کردن او کجاست، دیدن که در استخر فرات داره شنا میکنه. اونو داشتن اونجا شنا میکردن بچه های ابی عبدالله و العتش العتش دارد. رفتن کنار فرات، او از این شنا که در آمده این نامه رو بهش دادن و از این چنین بود. اما وجود مبارک ابی عبدالله افرادی رو تربیت کرد که این افراد برای همیشه مندگارن. اینکه در بیانات نورانی هست امیر دارد العلماء و باغون و ما بقیت دهر و قرآن کریم دارد که شهدا باقیان لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كذا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله كذا مندگارن کسانی را وجود مبارک ابی عبدالله تربیت کرد که از همه چیز گذشتند و خیلی ها را به همراه آوردند. مستحضرید وقتی روز عاشورا وجود مبارک ابی عبدالله هنگام ظهر خواست نماز بخونه اجازه نماز دادن ندادن دیگه. این سعید ابن عبدالله عرض کرد که این افتخار رو من بده که من بشم سپر و جلو بایستم به شما نماز بخونیم و تیرها رو بخرم. حالا بید این سعید ابن عبدالله کی بود؟ اینا جده خواص شهدای کربلا بودن. سعید ابن عبدالله عرض کرد که من تعهد کردم نسبت شما وفادار باشم. من 1200 فرسخ را آمدم تا خون بدم. اون روز 1200 فرسخ یعنی 6000 کیلومتر، اونم راه ناامن. گفت یا ابن رسول الله، من از کوفه آمدم کربلا، نامه مردم کوفه را مجددا به عرض شما رسوندم. این 300 فرسخ بود راه ناامن، منم مجبور بودم بالاخره به هر وسیلت خودم به شما برسونم. این شده 300 فرسخ. شما دستور دادید در صحابت حضرت مسلم که نماینده شماست از مکه بیام کربلا، این شده 600 فرسخ. بار سوم نامه مبارک مسلم ابن عقیل را که نوشته من از کوفه گرفتم آوردم به حضور شما رسوندم، شده 600 فرسخ. بار چهارم پای رکاب شما از مکه آمدم تا این منطقه کوفه و کربلا، شده 1200 فرسخ. این باید حق من باشه که من جلو بیستم شما نماز بخونید این تیرا با هم بخوره. ممکنه دیگران بخواد ولی این مال من. حضرت فرمود عیب نداره. اینا رو تربیت کرد. این برای که این افتخار نصیبش بشه عرض کرد من 1200 فرسخ را آمدم. آخه من اولام. وجود مبارک ابی عبدالله شروع کرد به نماز خوندن، اونم به شدت خوف که خوب نماز زود با تمام بشه، زودم تمام شد. تو ملک خودش هم نماز خوند. حضرت که وارد این سرزمین شد اولین سرزمین رو خرید که من در ملک خودم دفن بشم، زائران منم در کنار من مهمان من باشن، همه اون منطقه رو خرید. سعید ابن عبدالله جلو ایستاد داره این تیرها رو میگیره. 12 شعبه تیر از هر طرف که آمد او گرفت، با دست گرفت، با بدن، با سینه گرفت، با پهلو گرفت، گرفت. یک تیر، حال نماز حضرت در آستانه تمام شدنه، یک تیر از کناری پر کشید. سعید دید که اگر دیر به جنبت ممکن است این تیر به حضرت برسد. صورتش جلو آورد و این تیر را با صورت گرفت و دیگه رمقی نموند. عرض کرد یا ابن رسول الله، آیا به عهدم وفا کرد؟ فرمود آری، تو به عهدت وفا کردی، تو در بهشت در پیشاپیش ما جلوی مایی. وجود مبارک عبدالله اینا را هدایت کرده، اینا را پرورنده و نتیجه هم گرفت. یعنی مکه را روشن کرد، کوفه عراق را روشن کرد، مدینه را روشن کرد، با بچه های خود، با سر مطهر، با سخنرانی، با قرآن و از شام روشن کرد و نتیجه گرفت. لذا الان هر جا سخن از قیام و مظلومی دفاع از مظلومان است، سخن از کربلا است. که امیدواریم ذات اقدس الله و برکت نهضت جهانی حسین ولی استکبار و صهیونیست را مخذول و منکوب بفرماید، مسلمانان رنج دیده غزه و فلسطین را در سایه لطف ولیش آزاد بفرماید. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، دولت و ملت و مملکت ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. مرزای مسلمان ها را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما. شرح صدر و علم زائد و کامل به همه ما مرحمت بفرما. مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج جوان ها را به برکت قرآن و اسرت برطرف بفرما. همه عزیزان را در سایه لطف ولیت مورد حمایت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، اساتید ما، ذوی حقوق ما، معلمان ما، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با اولیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. Thank you.